وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در استصحاب اقسام کلی بود که رسیدیم به قسم دوم، و اون این است که استصحاب کلی بخواهیم بکنیم با علم به وجود فردی و امرش دائر باشد بین القصیر و الطویل، على تقدیر کونه قصیرا فهو مقطوع الارتفاع، و على تقدیر کونه طویلا فهو مقطوع البقاء، فلأجل ذلك نشك في البقاء في بقاء ذلك الحيوان. لا اشكال در این که استصحاب فرد مردد جاری نیست، ولذا ملتجی شدیم به استصحاب کلی. بگیم ما علم به وجود کلی داشتیم فی ضمن احد الحیوانین، حالا هم شک در بقاء اون کلی داریم، فنستصحب الکلی یعنی الطبیعه، یعنی طبیعت الحیوان، این استصحاب میکنیم. لاجل آثار شرعیه، ان کان لها آثار شرعیه فبالاستصحاب تترتب تلک الآثار. خب این محل بحثمون بود که عرض شود خدمت شما یه سری اشکالات متوجه شد، اون اشکالات جواب دادیم. الا ان انتهینا الا اشکال سید الامام سیدنا الاعظم، و اون این بود که این کلی به دقت العقلیه و حسب التحقیق عرض می شود خدمت شما حالش حال فرده. چرا؟ چون که یوجد به تمامی فی ضمن کل فرد، و لذا الکلی الموجود فی ضمن هذا الفرد یغایر وجود الکلی فی ضمن الفرد الاخر. پس این اینها این نیست که یکی باشه، حالا چه ضمن این چه ضمن اون چه ضمن اون، واحد باشد بالوحدت الحقیقیه بالوحدت الواقعیه، نه، این خلاف تحقیقه. این همون قول رجل همدانیست. اگر اونطور بود خوب بود، ولی همونطور که شیخ الرئیس فرموده حسب الدقه اون طبیعت هم عوض میشه وقتی در ضمن این حیوانه تا در ضمن اون یکی، در ضمن این فرد تا در ضمن اون فرد دوم، یتغیر یتغایر. بنابراین خب وقت همون ایرادی که در فرد مردد داشتیم همون ایراد هم سرایت میکنم، حتی فرق میکنم. یه چیزیست که ما قبلیمون و طبیعتی را که فهمیدیم مردد بود، نمیدونیم یکیه و مقتول بقاست، اون یکیه مقتول ارتفاعه دیگه. بنابراین اگر ایراد وارده در استصحاب فرد، در کلی هم وارده. این چیه؟ این به دقت العقلیه است. وقت مرحوم امام این اشکال را حل کرد با چی؟ با صدق عرفی. با این است که به صدق عرفی نظریه اون رجل همدانی درسته که کل طبیعت را شیء واحدی می داند که ساری در ضمن جمعی افراد، چه یه فرد، چه زیاد، چه کم، چه یک سرخ، چه سرخ مختلف، از طبیعت و جاریتون فی ضمن کن و لها وجود واحد. خب این همون نظر رجل همدانی فرمان که صدق به نظر عرفی ایجوره، و میزان در باب استصحاب هم نظر عرفی است، و بناهر علا ذالک یجن الاستصحاب بلا اشکال. توجه فرمودین، طوری حل کردیم و رد شدیم ازش. حالا بعدا در قسم ثالث باید این بحث بکنیم و اونا وعده دادیم به قسم ثالث. در اینجا خب عرض شود خدمت شما، پس این مشکل هم حل شد، باقی مون یه سری مطالبی که بحث شده در حول همین قسم ثانی. از جمله اونها شبهه عباییه است. شبهه عباییه عبارت است از اشکالی که مرحوم اسد اسماعیل صدر، چون دو تا اسد اسماعیل، یه اسد اسماعیلی داشتی، اسد اسماعیل صدر که برادر بزرگ اسد محمد باقر صدر بود، اسد محمد باقر شهید صاحب تا کتاب حلقات برادر بزرگی داشت که خیلی ازش بزرگتر بود، عرض می شود که کاسن اسماعیل اسمش بود. من وقتی هم ایامی که نجم بودیم ایشون رحمت خدا را و امام رضوان الله علیه هم خیلی ازش تجلیل کرد. این یه سید اسماعیل، سید اسماعیل کبیر پدر سید صدرالدین بوده که سید صدرالدین پدر امام موسی صدر بوده. ترجمه فرمودید که از علمای بزرگ مراجع قم بود سید صدرالدین، پدر او اسمش سید اسماعیل بوده. ایشون هم کاظمین بوده. یه سفری میاد نجف، علما ازش دیدن میکنن، این شبهه رو مطرح میکنه و مطرح میشه به نام شبهه عباییه. و اون این است که خب میگه به علما که شما خب قائلید به جریان استصحاب قسم ثانی، میگن بله. خب حالا میفرماید که ما یک اثری چیزی برش مترتب میشه که مشکل انسان بهش ملتزم بشه و اون این است که مثال میزنه به عبای خودش. بس میگه اگر که من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست یک موضعی از عبا که نمیدونم جانب شرقی بود یا جانب غربی عبام بود، بعد اومدم یک جانب را از عبا آبکشی کردم، تطهیرش کردم، خب اون نجاست سرنوشتش اینطوری میشه که یا مقطوع البقاست یا مقطوع ارتفاعه. برای اینکه اگر در جانب شرقی بوده خب فقط بقیه، برای اینکه مزیلی براش پیدا نشد. و اگر در جانب غربی بوده که من عبا را آبکشی کردم فقط ارتفاع قطعا. حالا که این فرد امرش دائر بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، در این عبای من استصحاب کلی و نجاسه باید جاری باشه. بقا استصحاب کلی نجاست الجامع بین الشرقیه و الغربی، لا تقوی همین مبنایی که گفتیم دیگه. این استصحاب اگر جاری شد که جاری هم باید باشه قاعدتا، او وقف صوفه اگر من آمدم با دست خیست دست تر تمام این به این عبا کشیدم دستم را، و بعد من دیگه قطع پیدا میکنم به این که اون نجاست کلیه ای که در این عبا مستصحب شد دست من به اون رسید. چرا؟ برای این که دست من به همه اجزای عبا رسید، پس به اون نجاست کلی هم رسید. پس باید اینجا حکم کنیم به چی؟ به نجاست ید. و حال آن که مسلمن خب این یک جانبش رو قطعی و طهاره است که ملاقی نجس نمی کن. اون یک جانبش هم بعض اطراف شبه محصور است. و شبه محصوره بود دیگه، و اون میشه بعض اطراف شبه محصوره. بعض اطراف شبه محصوره قائل شدن به چی؟ به طهارت ملاقیش. ملاقی بعض اطراف جمعه محصور پاکه، ملاقی او قسمت که تأثیر شد هم یقینا پاکه. و اون وقت ما اینجا برای ما یه پارادوکسی پیدا می شود، تفاوتی است که با اون مبنای استصحاب کلی با این یکی با هم جمع نمیشن، تعارض میکنن. اتفاق فرمودید با مبانی خودمون بین مبانیمون تفاوت پیدا میشه. بحثم ملاقی.
ملاقی از طهارت خودش منکرات طهارت ملاقی رو نتیجه میگیرن؟
نه، همین که گفتم دیگه، دوباره یه نیم ساعتی بود دوباره یعنی بعد چه گفتم تکرار شما بکن. پس شما دوباره نه دوباره دوباره خودم گوش بدید به نبار. آره من جوشون شک دارم سیره دیگه عرض بکنم سیرش کن گفتم دیگه. حالا برگردم یکی که تعالت و نجاست همه اینا رو گفتم دیگه، هرچه بود گفتم و بخوام دوباره شهر بدم یعنی یک دور دیگه هرچه گفتم دوباره تکرارشون بکنم. فقط یه ملل آخری. خب پس بنابراین تجربه فرمودید اینجا یک مطلب ما داریم مبنای مسلمه که ملاقی بعض اطرافش رو به محصول ملاقیش باشه، خود که مسلم. از اون طرف ملاقی طاهر اون این طرف که آب کشیده شده خود طاهر قطعیه. ملاقی طاهر قطعی چطور میشه نجس بشه؟ خب پس بنابراین ملاقی باید طاهر باشه. از جدی که من استصحاب کلی که کردم کلی نجاست در کجا؟ در این عبا. پس در این عبا قطعا نجسی هست. خب فرد من دست من به همش کشیدم دیگه، پس باید ملادست هم به خطا به نجاست رسیده باشه و ندست هم نجس باشه. ایته پس بنابراین دو تا به اصطلاح نتیجه دارن که این نتیجه ها با هم متحافظن. اعلام در مقام جواب برآمدن. محقق خودی که ظاهرن تو که یادم میاد پذیرفتن که بشون اینجا حکم به نجاست بکن، اما حالا دیگه نظر محقق قویی و ناینی و اینها باشه، نظر صحیح در جواب چیه؟ نظر صحیح اندنا این است که هاهنا لا نحکم به نجاسه، اینجا حکم به نجاسه، با اینکه استصحاب کلی و نجاسه را همجاری میدانیم، ولی میخواهیم بگوییم که استصحاب کلی و نجاسه فی العبا این اثر را نداره و لذا تفاوتی بین مبانیمون هم پیدا نمیشه، چون استصحاب کلی نجاسه فی العبا مثل استصحاب وجود کربت فی الحوض. یادتون رو بحث در رسائل استصحاب وجود کر فی الحوض تا کریت هذا الماء، اینا دو چیزه، نسبت به ملاقی این آب، طهارتش و نجاستش بر اثر ملاقات، نجاستش اگر اون نجس باشه که این بخواد نجس بشه، طهارتش هم اگر اون کر طاهری باشه که متحر نجس بشه، که دستتون متنجس وقتی رفت تو آب طاهری خب پاک میشه دیگه اگر کر باشه. این طهارت ها و نجاست های در ملاقی از آثار چی هن؟ از آثار وجود نعتی هن یا از آثار وجود محمولی؟ یعنی وجود کرن فی الحوض یا کریت هذا الماء، وجود کرن فی الحوض وجود محمولی، کریت هذا الماء نعتیه، کدومش منشأ اثر شرعیه که سرنوشت ملاقی معین میکنه؟ کریت هذا الماء وجود نعتیه. ما استصحاب اینطوری خود نداریم در ما نحن فی در قضیه عبا، استصحابی به نحو نعتی نداریم، بس که دلالت کنه بر نجاست. چه داریم؟ استصحاب وجود و نجاست فی العبا، وجود و نجاست فی العبا ثابت نمی کند که به صورت صفتی که فی العبا چیون متنجسون، ها قسمت ملاقاش، نه وقتی ملاقات میکنه، ملاقات که میکنه نجاست ملاقی از آثار چیه؟ از آثار اتصاف ملاقات به نجاست. یعنی اگر ملاقا متصف به نجاست بود ملاقیش نجس میشه. پس ما در ملاقا چه میخواهیم که حکم بکنیم به نجاست ملاقیش؟ اتصاف الملاقا به نجاست. یعنی چه؟ یعنی هذا الملاقا و هذا الموضع نجسون، نه وجود نجاست فی العبا. وجود نجاست فی العبا یه چی؟ محمولیه و کلیه. یه مثل اینکه بگیم یه حوضی در کره هست، یه کری در حوض هست، یه کری در حوض هست، اگر دست کری داخلش دست پاک میشه؟ نه، چون اونجا کریه تو حاضر ما را میخوایی. وجود کره فی الحوض منشأ اثر شرعی نیست، کریه تو حاضر ما موجود منشأ اثره. در ما نحن بیم وجود نجس فی العبا موضوع اثر نیست، که نجاست ملاقی اثرمون چیه؟ ملاقی ها، نجاست ملاقی. اونی که موضوع اثر چیه؟ اتصاف این ملاقا به نجاست، ان الملاقا نجسون، ان هذا الموضع من الملاقا نجسون، العبا نجس متصفان به نجاست. یعنی چه؟ یعنی بالاخره اتصافش را به نجاست میخوایم، نه وجود یه چیز کلی یا نجاست کلی در عبا. وجود نجاست کلی در عبا به صورت محمولیه و ثابت نمی کنند نجاست ملاقی را، ولو ملاقی همه عبا را هم ملاقات بکن باشه. اون اینه، اون اثر عقلیشه، اون اثر عقلیشه که اگر همه عبا را ملاقات کرد و یه نجاستی هم در این عبا هست، فتصف الملاقا به چی؟ به نجاسه. این فتصف الملاقا فکان الملاقا متصفاً به نجاسه لازمه عقلیه. یا اینکه لا قایدنا عن نجاسه، این اثر عقلیه، لازمه عقلیه. یه مثل این همون بحثیست که داریم که مرحوم شیخ فرموده که وجود الکرد فی الحوض ای استصحاب بشه فایده نداره. باید بگوییم هذا الماء کان کردن و الان متصفون بالکریه، نه اینکه الکرد موجود فی الحوض. همون ایراد بر این استثبار این مسئله وارد میشه بر شبه آقای سر. پس بناهن علا ذالک استصحاب کلی را یعنی وجود النجاست فی العبا هم قبول میکنیم، ولی اون نقضی را که ایشون کردن که لازم میاد اگر همه با دستمون همه عبا را ملاقات کردیم، خب پس دیگه چه میشه؟ پس دیگه باید بگویم دستمون نجسه. دستمون نجسه منافات داره با مبانی دیگرمون. برای چه؟ برای اینکه دستمون یه موضع طاهر قطعی را ملاقات کرده و یه موضع دیگری را هم از بعض اطراف شبهه محصوره بوده. خب هم اون پاکه همین پاکه. خب پاکه طور میشه اون وقت که ما بگوییم که دستمون نجسه؟ تفاوتی از بین مبانی. جواب چه دادی؟ یادم این استصحاب ما استصحاب وجود و نجاست فی العبا برای ملاقی به درد نمیخوره. اتصاب ملاقی نجس شدنش احتیاج داره به چی؟ به اتصاف حالت نعتی در ملاقا که باید بگید که هذا الملاقا متصفون به نجاسه کان نجسن و الان باقن علا نجاسه. همچه استصحابی نداریم، فقط استصحاب موجود کلی نجس در عبا به نحو محمولی. خواهی فایده نداره. اگه بخواییم اونه هم از شکمه در بیاریم اصلا مصبت میشه، چون یه نجاستی در عبا هست پس عقلا دست ما هم ملاقات کرده است متصف به نجاست. دیگه عقلیه، عقلی که شد مصبت میشه و جاری نیست. بنابراین لذایی پس اینطور ما جواب میدیم به مرحوم سعد و شبه عبایه رو برطرف بکنیم که بله اینجا از شبت خدمت شما چیز نیست. اون استصحاب کلی هم که جای اون استصحاب کلی جریانش میدونید به درد چه میخوره؟ به درد این که مثلا ما اون عبا را بخواهیم، شاید در این باشه. چرا؟ بله تو نماز بپوشیم. چرا؟ چون که یک بل اجتنام عن النجس، بعد هم که ثابت شد یه نجاستی آمده روی کول ما قرار گرفته، این عرض میشد ای بسا در اون اثر ظاهر بشه، شاید بعید نیست، اما در ملاقی اثرش ظاهر نمیشه. چون ملاقی احتیاج دارد در ملاقا به حالت نعتی، اتصاف نجاست به صورت نعتی میخواد. و حال که شما مستصحبتون به صورت محمولی بوده، یعنی نجاستون موجودتون فی العبا، یا نجاستی موجودتون فی العبا، غیر از این است که الان این عبا این موضع از عبا موازه که ملاقات کرد هازا متصفون به نجاسه. تفاوت داره. بل؟ اونجا بله، اونجا محل حالا یعنی جای بحثه که آیا مثبت میشه و یکی یا نمیشه. برای این که در شبهه محصوره بعض اطلاف شبهه محصوره را قائلیم به این که استصحابش در صلات جایز نیست. استصحاب همون بعض اطلاف شبهه محصوره در نماز جایزه؟ نه. اما ملاقش آیا پاکی یا نجس؟ ملاقش پاکی. پس همون طوری که میگوییم اجتناب بعض اطراف در چیز در نماز اجتناب واجبه، ولو من باب المقدمه العلمیه، چون که لباس باید احراز کنیم طهارت شه و این محرز و طهاره نیست و دیگه مستصحب و نجاسه ایه، ولو به صورت کلی. بلازه اون مسئله فرق میکنه با مسئله طهارت و نجاست ملاقی. نه تعبدیات خواهمیه در علم تعبدی برامون درست میکنه، به خاطر اینکه استصحاب علم تعبدی درست میکنه. خونه علم تعبدی نه 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 جنس ها درست جنس اماری نیست. نه نه لوازم عقلیهش حجته، اما در استصحاب لوازم شرعیه. اگر این از لوازم شرعیه بود مترتب، چون از لوازم شرعیه نیست یه مترتب نمیشه. فرما شما درست بله هر شرط خدمت و باسات شما، چون که لوازم عقلیه در باب علم وجدانی و در امام از لوازم عقلیه هم حجت هم بله بله بله، و لوازم شرعیه که واسطه عقلی داشته باشن هم معتبره. این در باب علم وجدانی و امارات. اما اصول عملیه چطور؟ اصول عملیه زورشون کمه، فقط و فقط ثابت میکنن آثار شرعی مترتبه بر خودشون را نگه. اگر عقلی واسطه شد اینا از کار میفتن و ساقط میشن. ما نحن فی اثر شرعی مترتبه بر خود مستصحب نیست، مگر اینکه یه واسطه عقلی براش درست کنیم، خب دیگه خب اعتبار نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.